سلام به شما شنونده عزیز رادیو بی ایریا. امروز میخوام شما رو با خودم ببرم به دنیای هنر قرن 18 فرانسه. داشتم شماره جدید مجله پیام جوان رو میدیدم، شماره سپتامبر 2025. یه مقاله از خانم هستی موسوی خیلی توجهم رو جلب کرد. عنوانش هست سیری در تاریخ نقاشی 22، الیزابت لوبرن و نبردی زنانه در تاریخ هنر. داستان یه زن نقاشه که خب تو اون دوران که همه چیز دست مردا بوده تونسته حسابی بدرخشه.
دقیقاً، مقاله جالبیه. به نظرم از کتاب The Exceptional Woman نوشته مری دی شریف هم چیزه ایده گرفته. فرصت خوبیه ببینیم اصلا الیزابت لوبرن چطور تونست تو اون شرایط، میدونی، نه فقط موفق بشه بلکه یکی از چهره های مهم هنری اروپا بشه. راهش اصلا هاوار نبوده. یعنی
مقاله خانم موسوی هم دقیقا به همین سختی ها اشاره میکنه. خیلی جالبه که الیزابت سال 1755 تو پاریس به دنیا اومده، توی خانواده‌ای که انگار هنر تو خونشون بوده. پدرش نقاش بود و خب برخلاف اون چیزی که اون موقع ها عادی بود، استعداد دخترش رو دید و تشویقش کرد، گذاشت کنار دستش نقاشی کنه.
آها. ولی خب خیلی زود، یعنی 12 سالگی پدرش رو از دست میده و بعدش هم مشکلات مالی شروع میشه. هم ناپدرش مثلا که خیلی موافق کارش نبوده. ولی نکته شگفت انگیزش اینه که الیزابت با اینکه آموزش رسمی اونجوری ندیده، ول نکرده کارو، خودش ادامه داده،
خودش راهش رو پیدا کرده. پس
بله بله، و انقدر با استعداد و پرکار بوده که هنوز 20 سالش نشده بوده که خب اسمش تو محافل هنری پاریس دیگه سر زبون افتاده بود، بیشترم به خاطر پورتراهاش. خیلی ماهر بود تو کشیدن پورتراهایی که انگار زنده بودن، حس داشتن.
و همین مهارت و شاید بگیم جسارتش بود که باعث شد پاش به دربار فرانسه باز بشه. درسته؟ اواخر دهه 1770 توجه ملکه ماری آنتوانت رو جلب میکنه.
دقیقاً. و نقاش رسمی و دربار شدنش اونم به عنوان یه زن تو اون دوره یه اتفاق تقریباً بی سابقه بود. فکر کنم بیشتر از 30 تا پورتره از ملکه و خانوادش کشید.
نکته جذابش که تو مقاله هم هست سبک کارشه. انگار با اون پورتراهای خیلی رسمی و خشک اون زمان فرق داشته.
آهان، کاملا. کارای لوبرن یه جور لطافت و صمیمیت داره. حتی میشه گفت یه آسیب پذیری خاصی رو تو چهره ملکه نشون میداد که اصلا اون موقع ها مرسوم نبود. این فقط یه انتخاب هنری ساده نبود به نظرم. یه نگاه دیگه ای بود به خود مفهوم سلطنت.
معروفترین مثالش همون تابلوی خیلی پرسر و صداست، ماری آنتوانت با پیراهن نخی سفید، سال 1783. ملکه را با یه لباس خیلی ساده، تقریبا روستایی، بدون جواهرات و اون زرق و برق همیشگی نشون داده. وای، وقتی این تابلو رفت تو سالن رسمی پاریس، یعنی مهمترین نمایشگاه اون زمان که دیگه سرنوشت هنری نفر رو تعیین می‌کرد، قوغا شد.
بله، قوغای واقعی. خیلی ها گفتن این توهین به مقام سلطنته. آخه چطور میشه ملکه فرانسه را انقدر خودمونی و ساده نشون داد؟ انگار داشت اون قواعد خیلی سفت و سخت نمایش قدرت رو چیز مستقیم به چالش میکشید.
جالبه که خود ماری آنتوانت ولی پشتش در اومد، ازش حمایت کرد. مثل اینکه یه رابطه خیلی نزدیکی هم بینشون شکل گرفت، فراتر از یه هنرمند و حامی معمولی.
درسته. همین نزدیکی به دربار هم باعث شد شهرت الیزابت تو کل اروپا پپیچه. سفارش‌های زیادی از اشراف کشورهای دیگه هم گرفت.
حالا مقاله خانم موسوی میگه که آیا خود لوبرن مثلا انتظار این جنجال‌ها رو داشت یا اصلا هدفش همین بود؟ خب مقاله مستقیم به نیتش نمیپردازه، اما خیلی روی این تاکید داره که سبک متفاوتش و اون نگاه انسانیش به آدم‌ها، حتی آدمای قدرتمند، ویژگی اصلی کارش بوده.
ولی خب همین نزدیکی به دربار، میدونی، بعدها که انقلاب فرانسه شروع شد براش دردسرساز شد، مجبور شد فرانسه رو ترک کنه. این قشنگ نشون میده چطور هنر، قدرت و موقعیت یه زن هنرمند تو اون زمان چقدر پیچیده به هم وصل بودن.
پس اگه بخوایم یه جنبندی بکنیم، داستان الیزابت لوبراند فقط داستان یه نقاش خیلی موفق نیست. داستان یه زنیه که با استعدادش، با پشتکارش و شاید بگیم یکم هم شجاعتش تونسته از اون محدودیت‌های سنگین زمانش عبور کنه و اسمش تو تاریخ هنر بمونه.
دقیقاً. و این ما رو به یه سوال عمیق‌تر میرسونه، نه؟ مسیری که لوبی برن رفت، نگاه متفاوتش به قدرت تو پورتراهاش، چالشایی که به عنوان یه زن هنرمند باش روبرو بود، اینها چه درسی به ما میدن درباره اون ارتباط پیچیده بین هنر، جنسیت و ساختارهای قدرت؟ شاید بد نباشه شما شنونده عزیزم به این فکر کنید که چه هنرمندان زن دیگه‌ای تو تاریخ بودن که خب داستانهاشون، کاراشون یه جورایی تو سایه مونده و کمتر شنیده شده.